ساعت 15 اینجا پخش رادیو تهران. سپاس از همراهیتون عزیزان شنونده. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده جمعه با سیاست.
سیاست رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته. تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عصر شما شنوندگان ارجمند بخیر. خانم ها و آقایان، عرض ادب و احترام دارم و بسیار خوشحالیم که در عصر جمعه دیگری با برنامه جمعه با سیاست در خدمت شما هستیم. امیدواریم مشروع مباحث ما از دیدگاه‌های مختلف مورد توجه گرامی شما شنوندگان ارجمند واقع شد. قبل از شروع برنامه خدمتتون عرض کنم 30094 شماره پیامک برنامه، 27862094 تلفن گویا، 22652465 و 22652466 ارتباطات مردمی و www.radiotehran.ir آدرس اینترنتی ماست که بسیار خوشحال میشیم چه در طول برنامه و یا هفته شنونده پیام گرم و صدای بسیار دلانگیز شما باشیم. امیدواریم که مورد توجه شما باشیم. برنامه به اصل مطلب در ابتدای برنامه توجه فرمایید.
اصل مطلب.
مذاکره تحت فشار اقتصادی و عملیات ویژه روانی ابزار رئیس جمهور فعلی آمریکا برای دشمنی تازه با ایران است که در دیدارش با رئیس جمهور ژاپن از آن رونمایی کرد.
اگر آنها تمایل دارند که گفتگو کنن، ما نیز تمایل به گفتگو داریم. پرزیدنت ترامپ ایندیکیتینگ دت
هی می لین اون ژاپن. آقای ترامپ رئیس جمهور در اظهارات خود اشاره‌ای داشت به اینکه شاید برای میانجیگری گفتگوها بین ایران و آمریکا به ژاپن تکیه کنند.
این شیوه آمریکا برای شکستن مقاومت مردم ایران در دیدار رئیس جمهور ژاپن با رهبر معظم انقلاب شکست خورد.
من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
اندیشه و منطق این مقاومت از سالها پیش از سوی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پایه‌گذاری شد.
ما دنبال این نیستیم که آمریکا برای ما کار بکنه. ما آمریکا رو زیر پا میگذاریم در این امور، نمیگذاریم که دخالت در امور ما بکنه.
منطق مقاومت و مؤلفه های آن موضوع برنامه جمعه با سیاست این هفته است که شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.
زمانی که ما می‌خواهیم با نگاهی تحلیلی و مقدماتی ماجرای مقاومت و نهضت مقاومت اسلامی را در جهان مورد ارزیابی قرار دهیم، از چند منظر می‌توان با آن نگاه کرد. از سال 1979 و یا 57 هجری قمری، در زمانی که وقوع انقلاب اسلامی در کشور شکل گرفت، بسیار از نهادهای بین المللی در صدد بحث و تحلیل این بحث پرداختند که سرانجام مقاومت به کجا خواهد رسید. امروز پس از 4 دهه از وقوع انقلاب اسلامی، مقاومت یکی از ویژگی‌های بسیار حساس خود را در منصه ظهور جهان نشانده و می‌تواند به عنوان قدرتمندترین اهرم بحث سیاسی در محافل آکادمی جهان بدرخشد. در شرایط فعلی با توجه به حوادث کنونی، مقاومت یکی از ویژگی‌های اصلی خود را، یعنی حفظ آن در برابر حفظ تهاجم مقابل دشمن، می‌تواند مورد ارزیابی قرار دهد. آقای دکتر خواجه پور از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت تک تک هموطنان عزیزم. آقای ساجلی عزیز سلام و خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانم.
خیلی متشکرم. عصر شما بخیر.
جناب خواجه پور، شما هم بخیر، در خدمتتون.
قربان شما. منطق مقاومت و مؤلفه های اون چگونه است و ما از چه منظری میتونیم به اون نگاه کنیم؟
بله، من این منطق رو در سخنان هوشنگ امیر احمدی بیش از هر کس دیگه یافتم. خب او که یک تئوریسین برای ایالات متحده و علیه ماست و در واقع به عنوان یک عنصر ضد انقلاب ما مطرحه، در گفتگو با بی بی سی فارسی میگه من 30 ساله که میگم ایران باید با امریکا کنار بیاد، اما یه آدمی تو ایران نمیذاره و اون آدم عاقلی است و اشاره میکنه به رهبر ایران.
درست.
بعد میگه چرا عاقله؟ چون که هر کسی در اطراف ما، در اطراف منطقه که نگاه بکنید که با امریکایی ها کنار آمد، امروز سر کار نیست.
درست.
از زین العابدین بن علی گرفته
تا
حسین مبارک در مصر و قذافی در لیبی و امثال هم، حتی بحث صدام و اینها. بنابراین اونها هم اعتراف میکنن. امیر المؤمنان میگه الفضل ما شهدت به الاعداء، هیچ فضیلتی بالاتر از این است که دشمن به اون اعتراف بکنه. امروز حتی دشمنان ما هم اعتراف میکنن که مقاومت در مقابل پنجه و سلطه و هژمون امریکاست که ما رو امروز محکمتر از قبل اینگونه نگه داشته. و الا واقعیت قصه این است که اگر ظاهرا پیشرفتی هم در برخی کشورهای عربی مشاهده بکنیم، اینها شکننده است.
درسته.
کافی است که فقط یک حمله، یک جنگی رخ بده. کویت که بالاترین درآمد سرانه ملی رو داره، حتی یک تیر هم یک سرباز شلیک نمیکنه و این کشور از بین میره.
بنابراین
من این فرهنگ مقاومت رو اینگونه و در سخنان دشمنان بیش از هر کس دیگه یافتم.
ما اگر میخوایم به صورت تحلیلی نگاه کنیم، آیا اندیشه مقاومت مبانی سیاسی هم داره؟
دقیقاً همین گونه است. ببینید، مقاومت هزینه داره.
بله.
در این هیچ تردیدی نیست. مقاومت مشکلاتی رو به وجود میاره. اما مهم این استش که قاعده ریاضی حاکمه. در قاعده ریاضی وقتی یک کاسبی میخواد حساب کتاب بکنه، میبینه کدام مسیر ضررش بیشتره و در دراز مدت سود کدام مسیر بیشتره.
بله.
در این که مقاومت هم ممکنه مشکلاتی به وجود بیاره، در این شکی نیست. هیچ تحلیلگر سیاسی نمیگه مقاومت مستقیما ما رو، اما مهم این استش که آنچه که امروز ما در جمهوری اسلامی ایران مشاهده میکنیم، یعنی یک امنیت پایدار، این خیلی مهمه. همه بزرگان سکیوریتی، چه در حوزه نشنال چه در حوزه رژیونال، امنیت منطقه‌ای یا امنیت ملی، معتقدن امنیت جمهوری اسلامی ایران به شدت پایداره. خود آقای شینزو آبه هم وقتی میخواست سفر بکنه به این نکته اشاره کرد، به جمهوری اسلامی ایران و اینکه امنیت پایداری داره و اینکه در منطقه میتونه نقش مهمی در امنیت داشته باشه. مهم اینه. بله، امنیت، رفاه، معنویت، اقتصاد، اینها همه پایداریش مهمه. مقاومت منجر به پایداری اینها میشه، اگرچه در مسیر رسیدن ما باید سختی هایی بکشیم. من خواهش دارم از اینکه تحلیل امروز جامعهمون رو درگیر با بعضی از ضعف‌های اقتصادی که حالا ممکنه گذرا هم باشه نکنیم. واقعا نسش که آیا امنیت ما پایداره؟
نکته
آیا همین؟ بله، داخل
بسیار مهمی رو شما اشاره کردید. برخی معتقدن که مقاومت هزینه داره، ولی ما موقعی که عمیق‌تر میشیم می‌بینیم سازش هزینه‌اش بیشتر از مقاومته. همینطوره؟
بله، لازم نیست اساساً تحلیلی در این مورد ارائه بشه. کافی است که فقط نگاه بشه به کشورهایی که درس از مقاومت برداشتن.
بله.
خب الان مصادفیم با مرگ رئیس جمهور برکنار شده اما منتخب مردم در مصر.
بله.
که ایشون خیلی حالا در یک حالت خیلی محجوری از دنیا رفت. خب زندگی ایشون یک درسه برای ما. خب با وعده های امریکایی ها مسائل رو به وجود آوردن در مصر و خیلی امثال هم تو منطقه. وقتی انقلاب عربی در منطقه شکل گرفت، انقلاب عربی اسلامی در منطقه شکل گرفت در خیلی از کشورها، کافیست فقط به این کشورها نگاه بکنیم ببینیم آیا وقتی با هژمون جهانی لابی قدرت سران حکومت ها کنار آمدن، آیا در دراز مدت وضع کشورشون بهتر شد؟ در دراز مدت که عرض کنم یعنی همین، یعنی برآورد هزینه ها مهم است. برآورد هزینه ها در سازش بسیار بیشتر از مقاومته. و اون نکته‌ای که عرض کردم فقط هزینه نیست، پایداری مهمه. در سازش ممکنه یک رفاهی به وجود بیاد اما پایدار نیست. امروز در بدترین حالت مشاهده تحلیل شرایط عربستان و امارات هستیم از جانب دولت مردان فرانسوی و امریکایی که اونها رو هیچ حساب میکنن، میگن هیچی ندارن جز پول. وقتی یکیشون ادعا میکنه که ما بخوایم میتونیم سلاح هسته‌ای داشته باشیم، رئیس جمهور امریکا میگه اینا هیچی ندارن جز پول. این هیچی ندارن یعنی تکنولوژی ندارن، یعنی صنعت ندارن، یعنی توان ندارن، یعنی ارزشو ندارن. یعنی آنچه که شما میبینید از توسعه در این کشورها یک توسعه ناپایداره که صرفا با پول به وجود اومده.
ممنون میشم آقای دکتر، پشت خط تشریف داشته باشید. خدمت شما عرض کنم که زمانی که ما بحث از مقاومت و امنیت در تراز بین المللی اشاره می کنیم، اگر اروپا را مثال بزنیم به عنوان یک کشور و به عنوان یک منطقه در مجموعه پکیجی از امنیت به سر می بریم، ولی ما زمانی صحبت از امنیت و اقتدار ملی در کشور می کنیم که در منطقه کاملا ناامن به سر می بریم. وجود این امنیت در داخل کشور متنبه به چه مسائلی است و مشخصا در چه مسائلی می توان آن را مورد ارزیابی قرار داد؟ پانزده و یازده دقیقه از تهران شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید که به مؤلفه های مقاومت در امروز منطقه جهان اشاره میکنه. من از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم اگر مایل دید برای ما پیامک بفرستید، ما در برنامه استفاده کنیم، چه در طول برنامه و یا هفته که دوستان من در انتظار شما خواهند بود. شماره آن 30094 هست که در انتظار شما خواهد بود. آقای دکتر خواجه‌پور، برخی میگن که تجربه مذاکره با آمریکا و چرایی بی‌اعتمادی نسبت به مذاکره با این کشور چرا نمیتواند جامعه عمل بپوشد؟ چرا ما مذاکره نمی‌کنیم و آیا مذاکره‌ای که آمریکایی‌ها میخوان برای صرفاً مذاکره است فارغ از اینکه نتیجه اون چی باشه؟
ببینید، ایالات متحده یک سناریوی واحد رو دنبال نمی‌کنه. اگر یک سناریوی واحد رو دنبال می‌کرد در مورد جمهوری اسلامی ایران، هیچ وقت در آستانه سفر نخست وزیر ژاپن به ایران تحریم‌های پتروشیمی را هم همزمان اجرا نمی‌کرد. این نشان میده که چند سناریوی مختلف داره عملی میشه، اما اهداف همه یکیست. اهداف تماماً تغییر نظام و شکست انقلاب اسلامی است. اگرچه ممکنه در یکی از چندین سناریو اعلام بشه که ما هرگز دنبال تغییر نظام و تغییر دولت مردان ایران هم نیستیم، چون چند سناریو همزمان در حال اجراست و نظام نمیتونیم این حرف رو بپذیریم. همزمان سناریوهای دیگه دارن خلاف اینو میگن. اقتضا کرده اینجا دروغ گفته بشه، اقتضا کرده اینجا فریب داده بشه، چون سناریوی فریب و دروغ و نیرنگ همواره هژمونی ایالات متحده رو همراهی کرده. بنابراین نگاه باید اینطوری باشه. مذاکره هم یا فرایند آوردن ایران بر سر میز مذاکره به تحمیل و به زور و تحت فشار و اینکه بعداً ببینیم راجع به چه چیزهایی باید مذاکره بشه، که اگر لازم شد عرض میکنم که چه چیزهای اهداف مذاکره هستش، این فرایند در واقع یکی از پازل‌های سناریویی است که منجر به تضعیف تا مرز فروپاشی و از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایرانه.
آیا بله در شرایط تهدید و فشار مذاکره معنا میده؟
هرگز چنین چیزی نیست. مذاکره زمانی معنا میده که هژمونی وجود نداشته باشه، سلطه‌گری نباشه، و الا تحمیله، مذاکره نیست. بنزا رهبر انقلاب هم بارها فرمودن که ما مذاکره تحت فشار رو اساسا نمیپذیریم، اینطوری پای میز مذاکره نمیریم، چون هیچ تعهدی پایدار نیست در این شرایط.
چرا ما به مذاکره آمریکا بی‌اعتماد هستیم؟ برخی میگن که آمریکایی‌ها فقط میخوان مذاکره کنن، نه برای نتایج مذاکره. همون کاری که با کره شمالی کردن و همون کاری که با چینی‌ها دارن میکنن، درسته؟
دقیقاً همینه. اصلاً مذاکره یک پازل از یک سناریوی کلانه. به همین خاطر چون این مذاکره فقط برای رفع اختلافات نیست، بلکه ایالات متحده، یه نکته رو عرض بکنم جناب ساجد، ببینید ایالات متحده حیاتش، بقاش، قدرتش، ثروت ناشی از اون تفکر کاپیتالیستیش منوط به چپاوله.
درست.
بنابراین اگر یک تفکری در دنیا نه ظلم بپذیره و نه زیر ظلم بره، نه ظلم بکنه و نه زیر بار ظلم بره و این تفکر رو بخواد به دنیا رواج بده، او دشمن ذاتی و از بین برنده ماهیت ایالات متحده و هژمون جهانی است. بنابراین هر ترفندی، هر واژه‌ای، هر اصطلاحی، هر سیاستی از جانب هژمون جهانی، یعنی ایالات متحده حالا به عنوان سمبل دولتی هژمون جهانی، با باید در نهایت منجر به از بین بردن اون تفکر بشه. فلذا هر رابطه‌ای، هر سیاستی بین ایران و امریکا برای ایالات متحده فقط یک هدف داره و اون نابودی کامل انقلاب اسلامی ایران و این تفکر در جمهوری اسلامی ایرانه.
الان ترامپ به عنوان نماد بی‌اعتمادی در جهان مطرح است. اینو ما نمیگیم، خیلی از کشورها. آیا اگر جای ترامپ فرد دیگری بود مثل آقای اوباما، ما باز هم مذاکره نمی‌کردیم؟
خب ببینید، اون مذاکرات هم مشروط بود، هنوز نتیجه حاصل نشده بود، هنوز در میانه راه بود. با این تحلیلی که عرض کردم هیچ فرقی بین اوباما و ترامپ نیست، چون شما میدونید که جناب سایدی عزیز، عرض میکنم که در ایالات متحده رئیس جمهورها نیستن که سیاست های کلان رو پیاده میکنن، در واقع تبیین ترسیم میکنن، اونها فقط پیاده کننده سیاست ها هستن. در ایالات متحده یک سلسله مراتب قدرتی وجود داره که در چند مرحله سیاست ها وضع میشه، سنجیده میشه، کم و زیاد میشه و در نهایت دولت مردان مأمور پیاده کردن اونها. فرقی نمیکنه چه جمهوری خواه چه دموکرات، آنچه که برای ایالات متحده مهمه همون حیاتی است که عرض کردم، قدرتی هژمونی است که عرض کردم. بنابراین تفاوت چندانی بین دو رئیس جمهور نیست، فقط نوع نگاه فرق کرده، یکی تندرو یکی کندرو، یکی میخواد زودتر به نتیجه برسه در راه اون حذف انقلاب ما، یکی حالا با صبر و حوصله بیشتر. شما یقین کنید که اگر اوباما تا الان، آیا اوباما تا الان ریاست جمهوری امریکا رو داشتن، الان ما وارد مرحله دوم و سوم مذاکرات غیر از هسته‌ای شده بودیم.
درست. حالا من با یکی از رهبران آفریقایی صحبت می‌کردم، رؤسای جمهور، ایشون معتقد بود که خیلی از کشورها پشت سر شما قرار گرفتن، ببینن شما با آمریکا چه می‌کنید. اگر موفق شید در مورد مسائل هستی، اونا میان میگن ما هم هستیم. حالا اینو پیش‌فرض عرض کردم برای طرح این سوال. نگاه بین‌المللی نسبت به مذاکره با دولت ترامپ و تعهد آمریکا در قبال طرف‌های مذاکره کننده چگونه است، به خصوص بعد از مذاکراتی که با نخست وزیر ژاپن داشتن؟
خب این نیازمند به یک بررسی و مطالعه زیادی داره. صرفا اینکه یک تحلیلگری این رو بیان کنه شاید خیلی‌ها نپذیرن، اما واقعیت این استش که فضای امروز جهان بسیار با 4 دهه، 3 دهه و 2 دهه پیش تفاوت کرده. اگر شما امروز می‌بینید که در منطقه به دنبال معامله قرن هستند، این نشانه پیشرفت نیست برای صهیونیسم، اتفاقا این نشانه شکسته، یعنی در واقع به نوعی اینها فهمیدن که در منطقه به زودی تنها خواهند شد، فلذا دارن به هر زوری چند کشوری رو راضی میکنن که بتونن یک معاهده صلحی رو برقرار کنن. امروز در دنیا از چند منظر، هم از حوزه رسانه ها، هم از حوزه دولت مردان، هم از حوزه بصیرت عرض به خدمت توده های مردم در کشورهای مختلف، بسیار با چند دهه قبل فرق اساسی کردیم. حتی اروپایی ها هم در فاصله بسیار بیشتری از ایالات متحده امروز قرار دارند. که رهبر انقلاب هم یک بار اشاره کردن که حالا اگر هدف از برجام این فاصله باشه، این فاصله اگر برای ما سودی نداشته باشه، خب به چه دردی میخوره ما دنبال این نوع مذاکره باشیم. بنابراین نگاه بکنید، وضعیت امروز جهان از حیث طرفداری از ایالات متحده به شدت شکننده است، به شدت. بنابراین من پیش بینی میکنم که نیازمند یک کنش های خاص سیاسی هستیم تا این طرفداری از جمهوری اسلامی ایران و تفکر جمهوری اسلامی ایران و مخالفت با هژمون جهانی رو کشورهای منطقه ظاهر بکنن. انشالله که امیدواریم به مدد رسانه‌ها این اتفاق بیش از پیش.
انشالله. باز هم از شما دعوت میکنم پشت خط تشریف داشته باشید. خدمتتون خواهم رسید. خدمت شما شنوندگان عجمن عرض کنم، مزاحمانی که صحبت‌های آقای دکتر خواجه‌پور در کنار هم قرار میدین، جای یک صحبت و یک سوال اساسی و کلان باقی است. زمانی که آقای ترامپ در مذاکره با آقای اون رهبر کره شمالی همزمان تحریم‌های جدید اعمال می‌کنه، زمانی که آقای ترامپ در مذاکره با رئیس جمهور چین همزمان تحریم‌های جدید اعلام می‌کنه، چگونه و با چه اقتباسی می‌تواند به ایران پیشنهاد مذاکرات جدید بدهد؟ ما در این زمینه با شما صحبت خواهیم کرد. ساعت 15:20 دقیقه از تهران شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید. بحث ما به اتفاق دکتر خواجه‌پور به اینجا رسید با توجه به اینکه عقبه مذاکرات ترامپ با رهبران کره شمالی و چین هیچ نتیجه ای نداشته، با کدامین مزامین و اقتباس دولت آمریکا تقاضای ملاقات و مذاکره جدید با مقامات جمهوری اسلامی ایران رو میدهد. آقای دکتر ذوالفقاری از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ساجدی و دوست عزیزم جناب آقای دکتر خواجه‌پور که از مطالبشون استفاده کردم. وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
ممنونم. جناب ذوالفقاری، عنایت دارید که ترامپ چندین بار حتی با قرار دادن یک میانه و میانجی در صدد مذاکره با مقامات ایران هست، به کرات اینو اعلام کردیم. هدف از تمایل آمریکا برای مذاکره با ایران چیست؟ آیا فقط نفس مذاکره برای ترامپ مهمه یا نتیجهش برای اون مهم هست؟
ببینید، طبیعتاً آمریکایی‌ها و آقای ترامپ دنبال کسب نتیجه از مذاکرات هم هست. نمیشه بگیم که ایشون نتیجه مذاکرات برش اهمیتی نداره، اما واقعیت ماجرا این هست که در شرایط فعلی و با توجه به خواسته هایی که دولت آمریکا از جمهوری اسلامی ایران داره، ترامپ میدونه که در مذاکرات به هیچ نتیجه ای نمیرسه و عملا نمیتواند شاهد دستاوردی در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران باشه. پس بنابراین هدف خودش رو و یا سیاست خودش رو تقلیل داده، قدری تنزل داده و حاضر نیست که این شکست رو در دیپلماسی خودش هم بپذیره که در تعامل با جمهوری اسلامی ایران ناتوان بود، سیاست های نابخردانه و یک جانبه ای که در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرد او رو به یک بن‌بستی رسوند که امروز به هر قیمتی و با هر ترفندی و با هر پیامی و پیغامی و پیکی در واقع فقط به دنبال این هست که با جمهوری اسلامی ایران پای یک میز مذاکره بنشینه،
جدا اینکه نتیجه هرچی باشه.
بله، فارغ از اینکه اصلا نتیجه بدهد یا نداد، چون میدونه که دیگه این مذاکرات با توجه به بازی که او شروع کرده، میدونید که به هر حال ما در برجام حاضر شدیم یک مذاکره پایاپای انجام بدیم. طبیعتاً هیچ وقت باب مذاکره از نظر جمهوری اسلامی ایران بسته نبوده، اما به هر حال بازیگران و دولت‌ها بازی رو شروع می‌کنن که نتیجه‌ای بده. ترامپ از روزی که وارد کاخ سفید شد با جمهوری اسلامی ایران یک بازی نادرست رو شروع کرد و برخلاف تصور خودش نتایجی که از این بازی گرفت نتایج غلطی بود و این نتیجه نمیداد، بازی بی نتیجه ای بود. همونطور که خود شما هم اشاره کردید، در درباره کره شمالی هم همین اتفاق افتاد. ترامپ حتی در مورد اون مذاکرات هم با شکست مواجه شد. ترامپ حتی در مورد روسیه هم با مذاکراتش با شکست مواجه شد. بنابراین تمایل و فشاری که ترامپ برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران عنوان میکنه یک نوع ظاهر فریبی و عوام فریبی هست و شاید بیشتر از این که معطوف به نتیجه باشه، معطوف به یک عملیات روانی گسترده‌ای هست که از مذاکره بی حاصلی که ممکن است با ما داشته باشه، چون توقعات او مشخصه، توقعات ما هم مشخصه. توقع ما بازگشت آمریکا به برجام هست و انجام تعهداتش هست، توقعات او فراتر از برجام. بنابراین هیچ وجه مشترکی وجود نداره که اصلا مذاکره ای حاصل بشه.
آقای دکتر، خیلی از شنوندگان ما سوال کردن که آیا مشکلات ایران با آمریکا از طریق مذاکره حل میشه یا اصولا اصلا روابط با کجا میرسه؟
ببینید، واقعیت ماجرا اینه که مشکلات ما با آمریکا را با مذاکره حل نمیشه، به خاطر اینکه مذاکره زمانی اتفاق میفته که ما یک مفاهیم و مزامین مشترکی برسیم و یا یک منافع مشترکی رو مد نظر قرار بدیم و مذاکره کنیم برای استحصال و دستیابی به اونها. آمریکا مخصوصا دولت آقای ترامپ که در واقع بنای مذاکره و دستاورد با هیچ دولتی رو نداره، من شما و شنوندگانمون رو ارجاع میدم به رویکردهای دیپلماتیک آقای ترامپ در روزی که وارد کاخ سفید شده بنای یک جانب گرایی رو گذاشته، چه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، چه در رابطه با شرکای غربی خودش و اروپایی ها، چه در رابطه با شرکای اقتصادی مثل چین و ژاپن، چه در رابطه با رقبایی مثل روسیه و حتی خب به هر حال یک نمونش هم که جمهوری اسلامی ایران. ترامپ هیچ دستاوردی رو از مذاکرات به دست نیاورده، این رو نباید یادمون بره. بنابراین حداقل در شرایط فعلی که سیاست خارجی آقای ترامپ تعریب شده و به این سبک و سیاق کاخ سفید مطالبش رو جلو میبره، ما با هیچ نوع مذاکره‌ای نمیتوانیم هیچ منفعتی رو
ببریم،
از این ماجرا ببریم. حالا مثلا شرایط یک وقتی تغییر پیدا بکنه، نمیتونه در عالم سیاست قطعیت وجود نداره، کما اینکه
همه چیز نیست.
ما در دوره‌ای به هر حال با برجام به بعضی از منافعمون رسیدیم، برجام هم با مذاکره حاصل شد، اما در یک دوره‌ای علی‌رغم همکاری و تداوم و استمرار اون، حتی با مذاکره، حتی با پایبندی به مفاد برجام، به نتایج و منافعمون نرسیدیم.
ممنونم آقای
دکتر. حالا متغیری هست، نمیشه گزاره‌ها رو دائمی اعلام کرد، ولی خب تا وقتی که شرایط در کاخ سفید این گونه هست، هیچ نوع مذاکره ای در هیچ سطحی نمیتونه منافع ما رو حداقل حاصل کنه.
بسیار ممنون میشم پشت خط تشریف داشته باشید. مجددا خدمت جناب علی خواهم رسید. آقای دکتر حاجی‌پور، یک سوال علمی و سیاسی وجود داره. ببینید در 4 دهه گذشته 5 دهه گذشته زمانی که آمریکایی‌ها یکی از ناوگانشون از یکی از بنادر اون کشور حرکت میکرد به قصد یک منطقه‌ای، حکومت اون کشور جهان سوم اصلا قابل تغییر بود، دستخوش امواج میشد. 4 دهه گذشته آمریکایی‌ها هیچ کاری نمیتونن بکنن. آیا میتونیم نتیجه بگیریم که قدرت نظامی آمریکا رو به افول هست؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر ظفرآبادی عزیز و مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان. عرض میکنم که خب بحث قدرت نظامی مؤلفه های متعددی داره. این که رو به افول هست یا نه، آخه صرفا قدرت نظامی
دلیل نمیشه،
بالا و پایین بودنش دلیل بر استفاده نیست. شما نیا کنید وقتی که شوروی سابق فرو میپاشه، بیشترین زرادخانه های هسته‌ای در کل جهان داره،
درست،
یعنی در اوج قدرت هسته‌ای فرو میپاشه. بنابراین دو مؤلفه در اینجا وجود داره، یکی اون ابعاد قدرت نظامی مثل سلاح و جنگ افزارهای بروز و مسائلی از این دست، پایگاه های، یکی قدرت استفاده است، بلا یعنی شرایطی که باعث میشه این بتونه استفاده کنه. در منطقه ما 32 پایگاه داره ایالات متحده، 12 پایگاهش در شرایط بسیار ویژه و فوق‌العاده از حیث نظامی قرار دارند، اما همه استراتژیست های نظامی معتقدند زمانی که این 32 پایگاه تخلیه بشه، ابراهام لینکلن 600 کیلومتر از دریای عمان فاصله بگیره و در عمق اقیانوس هند قرار بگیره، اون وقت حمله نظامی برای ایالات متحده معنا پیدا میکنه، نه اینکه 400 کیلومتر تا تنگه هرمز بیاد، بعد وارد آبهای امارات بشه، اون وقت بگن خب این اومده که جنگ رخ بده، یعنی داخل لانه زنبور شده که جنگ رخ بده، با 170 پرنده که هر کدوم چند دقیقه طول میکشه بلند بشن، یعنی فرصت عکس العمل نداره. بنابراین نمیتونیم بگیم که قدرت امریکا رو به افوله، اما میتونیم بگیم علارغم افزایش قدرت نظامی ایالات متحده، علارغم که قدرت نظامی اول جهان هستش، مسائلی وجود داره که مانع از استفاده از این قدرت نظامی میشه.
مثلا
این مسائل امروز در منطقه ما، یعنی غرب آسیا، بسیار بیشتر از قبله، یعنی قدرت عکس العمل نظامی ایالات متحده در منطقه غرب آسیا بسیار کمتر شده این قدرت نسبت به دهه‌های گذشته.
بسیار ممنونم، نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید. من مایلم در این زمینه باز با شما صحبت کنم. از شما دعوت میکنم مجددا پشت خط تشریف داشته باشید. خدمت شما شنوندگان ارجمند هست کنم نکته که آقای دکتر اشاره کردن، آقای دکتر حاجی‌پور، از چند بعد قابل بحث هست. اگر بپذیریم که آمریکایی ها قدرت امکان استفاده از این مواقع رو ندارن، بحث اینجاست که با توجه به این ادعا چگونه میتوان برای آینده جهان برنامه‌ریزی کرد و آینده قدرت اقتصادی سیاسی آمریکا به کجا خواهد رفت.
جمعه با سیاست.